ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریان ساعت مشنوین که رئیس شورای عالی که از سال افغانستان که به ولایت هلمند سفر کرده گفته که یکی از قماندانای ارشد طالبای ولایت هلمند از زندان بگرام رها میشه. ایره هم مشنوین که نیروهای جنگی فرانسه امروز رسماً فعالیت‌هایشان در ولایت کاپیسا خاتمه دادن. در خبرهای جهان مشنوین که بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته که عمیقاً نگران بدتر شدن وضعیت انسانی در سوریه و ادامه عملیات نظامی در نزای 20 ماهه در کشور است. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم جمشید حبیب‌زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقام‌های بلندپایه امنیتی پاکستان و بریتانیا امروز وارد کابل میشوند و دی افغانستان بانک میگوید که بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی از طریق بانک‌ها به طور غیر قانونی به خارج از کشور منتقل شده‌اند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقام‌های بلندپایه امنیتی پاکستان و بریتانیا امروز وارد کابل میشوند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که پرویز اشفاق کیانی و لوی درستیز پاکستان با وزیر دفاع کشور دیدار میکنند.
جنرال کیانی میآید و با وزارت دفاع جلسه خواهد داشت و همچنین لوی درستیز بریتانیا میآید که با وزارت دفاع یک جلسه خواهد داشت.
تا اکنون جزئیات این دیدار افشا نشده است. در افغانستان بانک میگوید که بررسی های آنها نشان میدهد که بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی از طریق بانک ها به طور غیر قانونی به خارج از کشور منتقل شده اند. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت که برخی از اسناد ارائه شده از سوی بانک های دولتی و خصوصی در خصوص انتقال پول به خارج از کشور به این اداره درست نمی باشند و میگوید
ما وقتی که تثبیت کردیم که هر سندی که جعلی است او مجازات قانونی داره، ما او را به سارانوالی معرفی خواهد کردیم که امرایشان اساس قانون معامله شود.
با گفته آقای دلاوری بیشترین این پول‌ها به چین، کوریا و برخی از کشورهای دیگر جهان انتقال یافتند. با گفته آقای دلاوری 6 ماه پیش نیز حدود 4.6 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج از کشور منتقل شده بود. این اظهارات در حال بیان می‌شود که اخیراً در افغانستان بانک قانون را وضع کرد که به اساس آن هیچ شخص اجازه انتقال بیش از 20 هزار دلار یا معادل آن را به خارج از کشور ندارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشور پس از سال 2014 میباشند و هیچ تشویش در این مورد وجود ندارد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در اولویت‌های کاری آنان قرار دارد و میگوید که به‌زودی مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی در کشور به پایان خواهد رسید. و حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز انفجار یک ماین در ولایت فرا یک قمندان پلیس را کشت و یک حافظش را زخمی ساخت. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا بر رادیو آزادی گفت که این ماین در موتر آقای نور محمد جاسازی شده بود. آقای جوانده میگوید که نور محمد یکی از قماندانان محلی طالبان بود که چند پیش به پروسه صلح پیوسته و قمانده یک پسته امنیتی پلیس را در بالا بلوک این ولایت بر دوش داشت. مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. تشکر زیاد از توجهتان. حالا خبرهای جهان را همکارم ملیحه احراری تقدیم میکند.
سرمنشی ملل متحد بان کی مون امروز خواهان یک آتش بس فوری در غزه شد. این در حالی است که حملات اسرائیل علیه حماس امروز وارد هفتمین روز خود می شود. بان کی مون بعد از صحبت با نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب در قاهره مرکز مصر در رابطه به این بحران گفت:
I'm here to appeal personally for an end.
من اینجا هستم تا شخصا درخواست نمایم به خشونت ها پایان داده شود و کمک نمایم تا تلاش های جاری برای آتش بس به موفقیت برسد. بان کی مون همچنان هشدار داد که عملیات زمینی اسرائیل منجر به تشدید نزاع به شکل خطرناکتر آن خواهد شد. در اثر این جنگ ها بان کی مون گفت که خانواده ها و اطفال کشته می شوند و یک بار دیگر اسرائیلیان و فلسطینیان در ترس از حمله دیگر هوایی به سر می برند. این وضعیت باید خاتمه پیدا کند. گام های فوری از هر دو جانب برای جلوگیری از شدت بیشتر به شمول جنگ زمینی که تراژدی را بزرگتر خواهد ساخت نیاز است به گفته بان کی مون برداشته شود. قصر سفید نیز امروز گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه را به منطقه می فرستد. وزیر خارجه آمریکا امروز بر ما جایی که باراک اوباما را همراهی می کند را ترک می گوید. وی با نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فردا در بیت المقدس دیدن خواهد کرد. وی همچنان قبل از ملاقات با رهبران مصر در قاهره با مقامات فلسطینی در رام الله صحبت خواهد کرد. واشنگتن از اسرائیل پشتیبانی کرده است که در برابر فیر راکت ها از سوی حماس از جانب غزه حق دفاع از خود را دارد. از آغاز عملات ستون دفاعی اسرائیل بر غزه از چهارشنبه گذشته حدود 110 فلسطینی عمدتاً افراد ملکی به شمول 27 کودک جان خود را از دست دادند. از جانب اسرائیل 3 نفر کشته شدند. این حملات در واکنش به فیر راکت های مکرر از جانب غزه آغاز شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد میگوید وای عمیقا نگران بدتر شدن وضعیت انسانی در سوریه و ادامه عملیات نظامی در نزای 20 ماهه در این کشور میباشد. و این سخنان را در قاهره بعد از ملاقات با نبیل العربی سرمنشی اتحادیه عرب بیان کرده گفت افزایش دهشتناک خشونت و نقض حقوق بشر در بهبوهه افزایش خشونت ها در سوریه به نوبه خود میتواند این کشور را به میدان نبرد منطقه‌ای تبدیل کند. 400 هزار باشنده سوریه در اثر ناآرامی ها به کشورهای همسایه پناه گزین شدند. محکمه در پاکستان یک دوسیه توهین به مقدسات را که در سطح جهانی محکوم شده بود به پایان رسانید. این دوسیه علیه یک دختر مسیحی به نام ریمشه ترتیب شده بود. ریمشه در ماه آگست به اتهام سوزانیدن متون اسلامی در اسلام آباد گرفتار شده بود. تلویزیون دولتی پاکستان امروز گزارش داد که سر محکمه پاکستان بعد از درخواست وکیل این دختر 14 ساله علیه این دوسیه اتهامات علیه این دختر را دور ساخت. ریمشه 14 ساله قبلا به ضمانت پولی از سوی یک محکمه پایین‌تر رها شده بود. پلیس یک امام محلی را متهم به تهیه شواهد علیه این دختر و ادعای توهین به مقدسات از جانب وی را کرده است. و کمیته حفاظت ژورنالیستان از مقامات پاکستانی خواسته است تا به طور فوری در مورد قتل خبرنگار رحمت الله عابد تحقیقات کند. رحمت الله عابد که خبرنگار شبکه اردو زبان تلویزیونی دنیا نیوز بود روز یک شنبه در منطقه پنجگور بلوچستان مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس شورای عالی سال افغانستان که به ولایت هلمند سفر کرده است می گوید یکی از کماندانان ارشد طالبان از زندان بگرام رها می شود. نیروهای جنگی فرانسوی امروز رسمن فعالیت هایشان را در ولایت کاپیسا خاتمه دادند. در افغانستان بانک می گوید که گمان می رود بیش از 3 میلیارد دلار با استفاده از اسناد جهلی از کشور خارج شده است.
پول زیاد از طریق بانک ها که انتقال میشه اسنادی که به بانک داده شده در مقابل از او اجازه دادن برشان که پول بکشن زیر سوال است.
برنامه هفتوار آشیانه را هم آماده ی نشر خواهیم داشت.
گوشتم یک چند نفر کوچگی یک جای شوند برن برازمی آدم بگوین که امی خشت و سنگ و یگان ریگ و بعد بلایی را که میاری برای تا میرش اونمون را اول دبای نولی خود بندازه. دم و کوچان که میپرده یک گوشه پرده که اقلا اینم یک راه رفت و آمد خب برم یک موتر و پیاده رو اینا خب بانه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید با ما پانید. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، رئیس شورای عالی صلح افغانستان به ولایت هلمند سفر کرده و در اونجا از آزادی یکی از قمندانای ارشد طالبان زندان بگرام خبر داده که قرار است در آینده نزدیک رها شود. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، حتما با ما باشین. تعدادی از مقامات بلند رتبه رژیم طالبان، از جمله وکیل احمد متوکل وزیر خارجه حکومت طالبان، بعد از سفر تازه به کابل برگشتند. اونا در کنفرانس شرکت کرده بودند که موضوع بحثش افغانستان و مذاکرات صلح بین آمریکا و حکومت کابل بود. این موضوع را هم تا لحظات بعد مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال گزارش از ختم ماموریت جنگی نیروهای فرانسوی در افغانستان. فرانسه ماموریت حربی خود امروز رسما در افغانستان خاتمه داد و عساکر خود از ولایت کاپیسا خارج کرد. اقدام جزء تصمیم حکومت فرانسه برای خارج کردن سریع قوای جنگیش از افغانستان می باشد. پاریس گفته که قوای نظامی فرانسه ماه آینده، یعنی 2 سال پیش از ختم ماموریت نظامی قوای بین المللی در افغانستان، از این کشور بیرون می رود. جزئیات این موضوع را از همکارم سید سمی عباس مشنوید.
فرانسه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در ائتلاف ضد القاعده همراه شده و قوای آن به افغانستان آمدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آخرین گروه عساکر این کشور که تعداد آنها 400 نفر بود، ساعت 10 صبح امروز سه شنبه طی مراسم خاص ولایت کاپیسا را ترک کردند. فرانسه از نگاه تعداد عساکر پنجمین کشور بزرگ می باشد که در افغانستان حضور دارد و تا حال 88 عسکر آن در اینجا کشته شدند. بیشترین تلفات این عساکر در ولایت کاپیسا رخ داده است. قوای فرانسه در سال 2008 به کاپیسا رفتند و برخورد با طالبان گسترش پیدا کرد. قماندانان افغان و فرانسوی میگویند که وضعیت کاپیسا بهتر شده، ولی در این رابطه معلومات دقیق ندادند. اما یک جنرال فرانسوی گفته است در اواخر او شاهد این نیست که مخالفین توانسته باشند کدام منطقه را تحت کنترل بگیرند. امنیت کاپیسا اکنون به 4700 پلیس و عسکر افغان داده می شود که به گفته قماندان قوای فرانسه این عساکر توسط 250 عسکر آمریکایی حمایت خواهند شد. قماندانان فرانسوی در مورد ظرفیت و توانایی قوای افغان امیدوار هستند و به گفته آنها مخالفین نمی توانند قوای افغان را در اینجا با شکست روبرو بسازند. بعد از یک سلسله حملات کشنده بر قوای فرانسوی در سالهای 2011 و 2012، فرانسه تصمیم گرفت که خروج عساکرش را از افغانستان سریع‌تر می‌سازد. رئیس جمهور سابق فرانسه نیکولاس سرکوزی سال 2013 را تاریخ خروج قوای این کشور اعلان نمود. اما رئیس جمهور کنونی فرانسه فرانسوا اولاند این تاریخ را پیشتر آورده و در پایان سال 2012 تعیین کرد. از 2200 عسکر فرانسوی که فعلا در افغانستان هستند، 700 آنها در پایان سال جاری افغانستان را ترک می کنند. در حدود 50 عسکر فرانسوی در ماموریت تعلیمی در وردک کار می کنند و 1500 آنها در کابل خواهند بود تا مرحله نهایی خروج سربازان فرانسوی را در افغانستان تکمیل کنند. به گفته مقامات فرانسه، بعد از تابستان سال 2013 یک شمار معدود سربازان فرانسوی در افغانستان خواهند ماند که مشغول ماموریت تعلیم و تربیت خواهند بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
دراز ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید بارون بیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شمار از مقامات بلند رتبه رژیم طالبان، از جمله وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان، بعد از سفر تازه به کابل برگشتند. اونا در کنفرانس شرکت کرده بودند که موضوع این کنفرانس افغانستان و مذاکرات صلح بین طالبان، آمریکا و حکومت افغانستان بود. وحید مژده، یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس، امروز بر رادیو آزادی گفت که هدف از سفر اونا مذاکرات رسمی نی بلکه تبادل نظر با کارشناسایی بود که در این کنفرانس شرکت داشتند. همکارم امید مرزبان در مصاحبه از آقای مژده دری باره، البته درباره سفر اخیر اونا به قطر پرسیده.
نشستی که ما داشتیم در حقیقت از طرف یک نهاد تازه تأسیس به نام The Forum of Arab and International Relations، روابط طرف و بین المللی دایر شده بود و در تعدادی از تحلیلگران افغان و خارجی از افغانستان، انگلستان و همچنان از آمریکا دعوت شده بودند، عرب‌ها هم بودند. صحبت های بسیار خوب شد. یک روز در دو بخش این صحبت ها ادامه یافت و بیشتر البته عنوان و موضوع اصلی این سمپوزیوم روابط اثرگیری مذاکرات میان امریکا و طالبان و ضرورت که به احساس میشه از این مسئله بود.
بله، و از افغانستان کیها شرکت کرده بودن با شما؟
دکتر سید قیوم مهمند و دکتر سید قیوم کوچه از امریکا و از مالزی آمده بودن. من بودم و متوسط و آقای ضعیف که ضعیف البته در همونجا هستن زندگی هم میکنن.
سفر شما خاص به همین کانفرانس خلاصه می شد و تبادل نظرها و یا ای که در حاشیه اجلاس دیدارهایی با مقامات دولتی قطر یا کشورهای دیگه هم داشتین شما؟
نه خیلی، در اونجا کدام صحبتی با کشورهای دیگه نبود. البته دوستان که بودن اونجا، دوستان عرب، جورنالیستان و اینا، هر کدام در اونجا نه تنها نظریات خود گفتن بلکه مصاحبه هایی هم داشتن و صورت بسیار وسیعی نشست در مطبوعات قطر و در تمام دنیا عرب نکاس داشت. الجزیره در اونجا میره پوشش خبری خوب داده بود، در همین حد بود. البته این که با افغانهایی که در قطر هستند دیدارهای صورت گرفت و هم جز از این پروگرام نبود.
با در نظر داشت پیشرفتایی که شما خودتان مشاهده کردین چه در افغانستان و چه هم در قطر، چقدر شما فکر میکنین به آغاز مذاکرات صلح یا مذاکرات مستقیم با طالبان نزدیک شده حکومت افغانستان یا مقامات آمریکایی؟
مشکل بزرگی است که آمریکا هم زمام جنگ را به دست گرفته و هم زمام صلح را، یعنی پروسه صلح را. و متاسفانه دولت افغانستان که در اینجا به این مسئله زیاد هم صحبت شد، دولت افغانستان فکر میکنه که در مذاکراتی که خودش نباشه اصلا فرق نمیکنه که هزار سال دیگه هم جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه، مهم نیست. اما باید این مذاکرات زمانی میتونه مهم باشه که خود حکومت افغانستان در اون نقش رهبری کننده یا نقشی داشته باشه که در اونجا حضور داشته باشه. اما نظر طالبان کاملا مشخص است در این رابطه. طالبان میگن که اول باید با امریکایی ها صحبت شود، ما با امریکا به خاطر میخواییم صحبت بکنیم در قطر که با بدانیم صورت امریکا داره در این منطقه چی میخواید، چی اهداف داره. آرام میشه که با این اهداف ما کنار دهیم، یعنی امریکا اگر اهداف در این منطقه از دنیا داره باید دوره با صورت مشخص بگوید که در افغانستان چی میخواید و به خاطر چی به اینجا آمده.
آقای مشتاق
باید در مذاکرات با امریکا،
بله، شما نظر طالبان را به این شکل تعریف کردین، آیا این برداشت شما از سخنهای طالبان در رسانه ها است یا روابط مستقیم خود شما با بعضی از علاقات در گروه طالبان؟
نه خیر، ما از جانب خود طالبان این را شنیدیم.
آیا امیدواری های وجود دارد که پیش از خروج سربازهای آمریکایی در سال 2014 مذاکرات مستقیم شروع شود و وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر بکند با این مذاکرات؟
این سوال بود که از یک محقق آمریکایی که در اونجا آمده بود صورت گرفت که او گفت ما هنوز نمیدانیم که وزیر خارجه ما کی خواهد بود، وزیر دفاع ما کی خواهد بود و رئیس یا مسئول CIA در امریکا کی خواهد بود، هنوز هیچ چیزی معلوم نیست. او گفت که هنوز آقای اوباما در مورد افغانستان و حتی در مورد سیاست خارجی امریکا چیزی روشن نساخته به شکلی که انتظار میره.
مصاحبه بود با وحید ماژده، کارشناس امور سیاسی افغان، که در مورد سفر اخیر خود به قطر معلومات داد. این سفر روی راه‌های بیرون رفت از معضله جاری در افغانستان و مصالحه با طالبان گفته شده که بحث‌های شد. در این حال شنونده عزیز، رئیس شورای عالی صلح افغانستان به ولایت هلمند سفر کرده و از آزادی یکی از قماندانای ارشد طالبان از زندان بگرام هم خبر داده که قرار است در آینده نزدیک از زندان آزاد شود. به هر صورت این موضوع را در جریان برنامه‌های امروز ما دنبال می‌کنیم.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در افغانستان بانک گفته که گمان میره بیش از 3 میلیارد دلار با استفاده از اسناد جهلی از کشور خارج شده. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارشی از همه جنجال‌های مالی و فساد موجود در کشور. لوئیس آلن‌والی افغانستان گفته که درباره چگونگی مصرف 9 میلیون دلار بالای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن تحقیقات میکنه. معاون لوئیس آلن‌والی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این تحقیقات بنابر درخواست ولسی جرگه افغانستان صورت میگیره. به گفته ولسی جرگه، زمانی که هارون امین به حیث سفیر افغانستان در ژاپن کار میکرد، 5 میلیون دلار برای خریداری که ساختمان سفارت اختصاص داده شد و بعداً 9 میلیون دلار دیگه به خاطر ترمیم این ساختمان تدارک دیده شد. ولسی جرگه ادعا داره بعد از او که اکلیل حکیمی جاگزین هارون امین به حیث سفیر افغانستان در ژاپن شد، او از همکاری در بخش دادن معلومات درباره چگونگی مصرف میلیون ها دلار بالای ترمیم ای ساختمان خودداری کرده. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان برای دومین بار دوسیه ای را به لوئیس آلن‌والی به خاطر تحقیق در مورد چگونگی مصرف 9 میلیون دلار بالای ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن ارسال کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوئیس آلن‌والی افغانستان، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه از آنها خواسته تا در باره شفافیت این پول و مراجع تمویل آن تحقیق کند.
یک قضیه دیروز از پارلمان با ما مواصلت کرده که او به تاریخ 27 عقرب، امروز 28 است، اونا در ارتباط تعمیر خریداری تعمیر سفارت افغانستان در توکیو و ترمیم از او هست که در او وقت آقای اکلیل حکیمی و یک نفر دیگر در اون سفارت اونجا وظایف داشتن، برش یک کمیته چارانوالا توظیف شده و بعد از بررسی های از او انشالله نتیجه نهایی بر شما اعلان خواهد کرده.
ولسی جرگه افغانستان میگوید زمانی که دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه بود و هارون امین به عنوان سفیر افغانستان در ژاپن وظیفه اجرا میکرد، 5 میلیون دلار برای خریداری ساختمان این سفارت و سپس 9 میلیون دلار دیگر برای ترمیم آن تدارک دیده شده است. عبدالستار خواصی، منشی اول ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت اعضای ولسی جرگه به این باورند پس از آن که اکلیل حکیمی جایگزین هارون امین شد، در بخش ارائه معلومات درباره چگونگی مصرف 9 میلیون دلار بالای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن همکاری نکرده است. آقای خواصی گفت تا حال روشن نیست که این پول را کی منظور کرده بود و چگونه به مصرف رسیده است. به گفته وی به همین دلیل ولسی جرگه از لوئیس آلن‌والی خواست در این مورد تحقیق کند.
زمانی که همه مسئولیت پیمان یا موافقتنامه امنیتی را که رئیس جمهور کرزای و عهده آقای اکلیل حکیمی گذاشت، اعتراضات در ولسی جرگه بالا شد و اعتراضی بوده که کسی که نتانسته فساد مالی جلوگیری بکنه، یک پیمان یا یک موافقتنامه با این عظمت و با این بزرگیش که در سرنوشت کشور و سرنوشت مردم افغانستان به او گره خورده، چطور میشه که به یک کسی که او غیر مسلکی است و فهم و دانایی از زیر نداره به او احاله شوه؟ بنام بعد بسیار مجددن دوباره احاله شد.
وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که در ارتباط ساختمان سفارت افغانستان در ژاپن یک دوسیه ترتیب شده بود، اما به گفته جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه، این دوسیه چند ماه پیش حل و فصل شده است.
په دې اکله باندې د نامکمله غلط و معلومات په اساس باندې یو دوسیه،
در این مورد یک دوسیه به اساس معلومات نامکمل و به اساس ترتیب شده بود. وزارت خارجه در این مورد معلومات کافی به کمیسیون امور روابط بین المللی ولسی جرگه داده است. این دوسیه از سوی لوئیس آلن‌والی افغانستان رد شده است و به طور مکمل یک دوسیه بسته شده تلقی می شود.
او په مکمل ډول باندې یو تړلې دوسیه ګڼل کیږي.
تلاش کردیم در مورد ادعای ولسی جرگه نظر اکلیل حکیمی را نیز بگیریم، اما او حاضر به صحبت در این مورد نشد. اما تعدادی از کارشناسان افغان این ادعای ولسی جرگه را مبهم می دانند. ودیر صافی، استاد پوهنزای حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، می گوید ابتدا باید روشن شود که 9 میلیون دلار را هارون امین مصرف کرده یا اکلیل حکیمی. او در ادامه گفت:
اگر این سند بوده باشه که اونا هیچ کار نکردن و تمام این پول با آقای اکلیل حکیمی سپردن، در او صورت اکلیل حکیمی باید چگونگی مصرف این مقدار پول معلومات بدن. اگر اونا نبا سفیر جدید چیز سپردن، یعنی مقدار پول سپردن و نه خودشان کدام مصارف ارائه کردن با وزارت امور خارجه، گویا که این پول چه قسم به مصرف رساندن، در او صورت ملزم و مکلف اصلی آقای هارون امین است.
کوشش کردیم از هارون امین سفیر سابق افغانستان در ژاپن هم در این مورد معلومات حاصل کنیم، اما موفق نشدیم. انتقادها به خاطر فساد مالی و عدم شفافیت در مصرف پولها در ادارات حکومتی افغانستان چیز تازه نیست. شماری از نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد اداری در افغانستان را دارند تأیید کردند که فساد در ادارات حکومتی افغانستان به اوجش رسیده است. ادعای به این عقیده‌اند که عدم رسیدگی درست به این مشکل میتواند ریشه نظام را از بیخ و بن براندازد.
در ادامه مسائل مربوط به فساد اداری و معضلات مالی باید گفت که در افغانستان بانک گفته که گمان میره بیش از 3 میلیارد دلار با استفاده از اسناد تقلبی از کشور خارج شده. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این مقدار پول از طریق برخی از بانک های دولتی و خصوصی به خارج از کشور انتقال یافته. همکارم ستار فروغ این مصاحبه را با آقای دلاوری انجام داده و نخواست ازش پرسیده که چی وقت تا چی گونه این مسئله را دریافتن.
متوجه شدیم که در یک هفته پیش که پول زیاد از طریق بانک ها که انتقال میشه، اسنادی که به بانک داده شده در مقابل از او اجازه دادن برشان که پول بکشن زیر سوال است، که یک رقم زیادی است و ما درست پیش 8 تیم نظارتی رو در بانک ها روان کردیم که می اسناده که در مقابل از اونا پول انتقال داده شده بررسی بکنن و گزارش به ما آوردن که زیر سوال است. همین الان مجلسی که داریم روی می موضوعات است که امرای بانک ها موضوع جدی از یک طرف بحث میکنیم و از طرف دیگه همین اسناد که است در صحت اسناد ما اقدامات کردیم که حتی از ممالکی که همون شخصی که اسوار خریده که من این مال از فرضاً از چین وارد میکنم و از این کمپانی یا شرکت، ما با مو شرکت تماس میگیریم که این مالش تو به این شخص فروخته. یعنی
خب دلاوری سه محترم ببخشین، این اسناد از یک بانک به دست آمده یا از چندین بانک؟
چندین بانک است. چندین
خب بانک های خصوصی است یا بانک های دولتی؟
هر دویش است. بانک های خصوصی است. پیش ما کلش یکی است. بانک ها کلش زیر یک قانون بانکداری افغانستان اینا فعالیت میکنه، از بانک مرکزی یک نوع جواز دارن.
یعنی همین اسناد که به بانک ارائه شده این جعلی بوده؟
یعنی همین اسناد زیر سوال است. نگرانی داریم که ممکن جعلی باشه بسیارش. ما از روی همین منظور 8 هیئت روان کردیم در بانک ها که در یک وقت بانک ها را نظارت بکنه و می اصل اسناد به دست بیاره که ما دیدیم این اسناد ما تعقیب میکنیم از طریق گمرک و تا مملکتی که از روی گفتن مال ما میخریم. ما در موجه از طریق کنسولی و سفارت های افغانستان تماس میگیریم که معلومات برای ما بده، در صورت که هر سندی که جعلی باشه ما او را تعقیب قانونی میکنیم، چرا که وقتی که اثاری که ما به او داریم یک نفر بخواه با شکل جعلی او را از افغانستان بکشه ممکن است یک جرم خیانت ملی باشه.
دلاوری صاحب این بانک ها را میشه نامشان با ماشین بسازه؟
فعلا لازم نیست که من نام بانک ها را بگیرم، چرا نام بانک گرفتن؟ بانک مرکز اعتماد است.
چی افراد اشخاص فکر میکنن در تهیه این اسناد دخیل بودن، آیا شناسایی شدن؟
بله ما دیدیم در اسناد اسمشان است که کی است و کی می سند به بانک داده و پول انتقال داده. بازشان تاجر است، باز چون صراف هایست فعالت میکنند نمی موضوع خرید و فروش اسعار.
خب برخورد شما با این افراد چی خواهد بود؟
ما وقتی که تثبیت بدیم که هر سندی که جعلیس او مجازات قانونی دارم، ما او را به دارانوالی معرفی خواهد کردیم که امرایشان اساس قانون معامله شد.
جناب دلاوری صبی، بیش از 3 میلیارد دلار آمریکایی به کدام کشور مشخصا انتقال داده شده؟
زیادتر به ممالک فرضاً چین و کره و ممالک مختلف است. زیادترش به چین شده.
خب چی گونه ای کار صورت گرفته در حالی که شما نظارت جدی از بانک ها هم دارین؟
اسنادی که حالا ما گفتیم به دست ما است معلوم میشه که امکانات جعلی بودن از اوست که ما اون امور حالا تعقیب میکنیم و به شما نگرانی عزیز که به یک پیمانه زیاد به مملکتی که پول رفته و از روی مال در افغانستان وارد نشده خودش جای سوال است.
مصاحبه بود با نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک. شنونده عزیز ساعت 3:30 است. همکار ملیه احراری با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مقام‌های بلندپایه امنیتی و امنیتی پاکستان و برتانیا امروز وارد کابل میشوند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در کنفرانس خبری گفت پرویز شفاقیانی لیدر استیز پاکستان و همچنان لیدر استیز برتانیا با وزیر دفاع افغانستان دیدار میکنند. افغانستان بانک میگوید بررسی‌های آنان نشان داده است که بیش از 3 میلیارد دلار از طریق بانک‌ها به طور غیر قانونی به خارج از افغانستان انتقال داده شدند. مشاور جرگه افغانستان امروز قانون تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات را تصویب کرد. اعضای مشاور جرگه یکی از ماده‌های این قانون را رد کردند که در آن گفته شده بود در کمیسیون شکایات انتخاباتی دو تبعه خارجی هم عضویت داشته باشند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون امروز خواهان یک آتش بس فوری در غزه شد. این در حالی است که حملات اسرائیل علیه حماس امروز وارد هفتمین روز خود شده است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میگوید وای عمیقا نگران بدتر شدن وضعیت انسانی در سوریه و ادامه عملیات نظامی در جنگ 20 ماهه در این کشور میباشد. و محکمه پاکستان یک دوسیه توهین به مقدسات را که در سطح جهانی محکوم شده بود به پایان رساند. این دوسیه علیه یک دختر مسیحی به نام رمشه ترتیب شده بود.
شنونده عزیز، قبل از نشر برنامه های هفته‌وار ورزشی و آشیانه به شرق میانه میریم و از بحران جاری که غزه میشنویم. چنانچه میحال همکار ملی احراری گفت بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد خواهان آتش بس فوری در غزه شده. امروز هفتمین روز عملیات قوای اسرائیل در غزه است. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون قرار است به زودی راهی شرق میانه شود. آمریکا و کشورهای منطقه تلاش دارند که هرچی زودتر به این بحران که بیش از 80 فلسطینی و 3 اسرائیلی را کشته خاتمه داده شود. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس مشنوید.
سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون در جریان سفر به مصر گفت او شخصا به اینجا سفر کرده است تا ختم این بحران را تقاضا نماید و برای پایان دادن به خشونت ها و رسیدن به یک آتش بس کمک کند. بان کی‌مون بعد از ملاقات با رئیس جامعه عرب نبیل العربی در این مورد سخن گفت. او هشدار داد عملیات زمینی اسرائیل بحران را گسترش خواهد داد. در نتیجه این خشونت بی‌مورد خانواده ها و اطفال کشته می شوند. یک بار دیگر فلسطینی ها و اسرائیلی ها در سایه ترس حملات هوایی زندگی می کنند. این حملات باید پایان داده شود. تمام طرف های درگیر باید گام های فوری را برای جلوگیری از توسعه این بحران بردارند. از جمله از عملیات زمینی جلوگیری شود، زیرا این عمل می تواند نتایج فلاکتبار داشته باشد. همزمان با این قصر سفید خبر داد که رئیس جمهور اوباما وزیر خارجه این کشور خانم هیلری کلینتون را به منطقه میفرستد. کلینتون امروز از کمبودیا عازم شرق میانه خواهد شد. کلینتون رئیس جمهور اوباما را در سفرش به جنوب شرق آسیا همراهی میکند. خانم کلینتون روز چهارشنبه با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس ملاقات خواهد کرد. او قبل از آن که برای ملاقات با مقامات مصر به قاهره برود، در رام الله با مقامات فلسطینی نیز دیدار خواهد داشت. واشنگتن تاکید میکند که اسرائیل برای جلوگیری از حملات راکتی از غزه حق دفاع از خود را دارد و آمریکا از آن حمایت میکند. همزمان با این اردوی اسرائیل گفته است دیروز و امروز بیش از 100 هدف را در غزه مورد حمله هوایی قرار داده که در آن دیپوهای اسلحه و مراکز گروههای مسلح شامل میباشند. در حدود 20 راکت هم از سوی گروه حماس به سمت اسرائیل آتش شده است. در خبرها آمده است که از آغاز بحران اخیر یعنی از روز چهارشنبه گذشته تا حال 110 فلسطینی کشته شدند که 27 نفر آنها اطفال می باشند. اسرائیل می گوید که عملیات روز چهارشنبه گذشته بر غزه را در جواب حملات راکتی از غزه بر قلمرو اسرائیل آغاز کرد. از آن وقت تا حال 3 اسرائیلی هم کشته شدند. We'll be right back.
سلام شنونده های رادیو آزادی، شنونده یک برنامه دیگر ورزش با میزبانی من احمد جوبین احمدی از رادیو آزادی هستید. امیدوارم دارای صحتمندی کامل باشید. در این برنامه از مقامات فدراسیون تکواندوی افغانستان در مورد دستاوردهای بازیکنان تکواندوی افغان در کشور ترکیه خواهید شنید و همچنان میشنوید که تیم طوفان حریرو تیم فوتبال قهرمان در لیگ برتر افغانستان قرار است به روز سه‌شنبه مقابل تیم رسانه‌های هرات داخل میدان رقابت شود. اما در آغاز سحر لیوال را با خبرهای ورزشی همراهی کنید.
بازیکنان افغان در جریان رقابت‌های تکواندو در ترکیه قادر به کسب یک مدال نقره و سه برنز گردیدند. ضیاءالحق بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت میرویس کتوازی بازیکن افغان است که با شکست حریفان ترکی، جرمنی، عراق و آذربایجان قادر به کسب مدال نقره گردیده است. به گفته آقای بخشی این رقابت‌ها به حضور 18 کشور دیگر با میزبانی ترکیه برگزار گردیده بود که به روز دوشنبه هفته جاری با قهرمانی ترکیه پایان یافت. در ادامه رقابت‌های فوتبال بازیکنان 15 سال افغانستان، تیم‌های اردو و پرورشگاه به بازی نهایی راه یافتند. محمد یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال با رادیو آزادی گفت در بازی نیمه نهایی این رقابت ها اردو 3-2 حمزه را از کنارش دور ساخته بود و عدالت نیز با همین تفاوت شکستش را از سوی پرورشگاه پذیرفته بود. قرار است بازی نهایی این رقابت ها به روز جمعه برگزار گردد. جمهوری چک برای اولین بار توانست لقب قهرمانی جام دیویس تنیس را از آن خود کند. به نقل سایت اینترنتی رویترز، تیم ملی تنیس جمهوری چک به روز یکشنبه با شکست اسپانیا این لقب را از آن خود کرده است. در این بازی رادیک اسپانیک بازیکن جمهوری چک 3-1 نیکولاس آلماگرو حریف اسپانیاییش را شکست داد. قبل از این اسپانیا 3 بار قادر به کسب لقب قهرمانی این بازی ها گردیده است. و در خبری از فوتبال، 12th هفته رقابت های لیگ آلمان شب یک شنبه خاتمه یافت. به نقل سایت اینترنتی یوفا در یک بازی تیم وردر برمن 2-1 فورتنا را به شکست مواجه ساخته است و در یک بازی دیگر فونهایم 3-1 ولفسبورگ را از کنارش دور ساخته است.
تیم تکواندوی افغان در بازی های تکواندوی اوپن ترکیه توانست 4 مدال کسب کند. به گفته مقامات فدراسیون تکواندوی افغانستان، این بازی ها که به میزبانی کشور ترکیه برگزار گردیده بود، 18 تیم از 16 کشور در آن شرکت کرده بودند. مصاحبه داشتم در این مورد با ضیاءبخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و در نخست از وی پرسیدم که کدام بازیکنان افغان با چه امتیازات توانستند این مدال ها را کسب کنند.
در این تیم ورزشکارای که تقریبا یک تعدادشان جدید از بیرون از مرز سفر داشتن حضور پیدا کردند که خوشبختانه در این مسابقات میرویس کتوازی در بعض کتگوری بزرگ سالات تانسته بود با حریف از ترکیه، جرمنی، عراق، آذربایجان شکست بده و با تیم دوم ایران بازی را برگزار بکنه و مدال نقره را من نصیب مردم افغانستان بسازه و تقریب از او فیصل عیار است که با بازیکنهای تیم اول ترکیه، دنمارک، جرمنی شکست میده و بازی را به تیم دومی ترکیه برگزار میکنه و سوالشان مدال برنز داشت. بازیکن دومی عبدالرحمن امینی است که نام باشکر دادن بازیکن دنمارک از ترکیه و آذربایجان و بعد از اون بازی را واگذار میکنه و مدال برنز نصیب میشه و بازیکن چهارمیم محمد سهراب قریشی است که نام باشکر دادن بازیکن ترکیه، عراق، آذربایجان و به تیم دومی ترکیه بازی را واگذار میکنه و مدال برنز از این دور مسابقات نصیب ملت و مردم غیر افغانستان.
اگر بگوین بازیکنان چند کشور دیگه همچنان در این رقابت ها شرکت کرده بودند و کدام کشور با چه امتیازات توانست در صدر این رقابت ها قرار بگیره؟
به این بازی ها چون بازی ترکیه اوپن که در کتگیره دبلیتی فراجست نشده داشته بازی بسیار سطح بالا هست که 16 کشور حضور داشت در این بازی ها و در حدود 28 تیم خب کل تابال نتیجه آخره برمونه دارن. من حدس میزنم که ترکیه احتمالا اقل میشه چون تاال مسابقات پایان نیافته که امروز روز آخرش است. نتایج نهایی را که کدام کشور اول دوم سوم شده ما به دست حال ندار.
و سال آخرم از شما ای است که ای بازی ها چی وقت برگزار شده بود و در مجموع در کل هدف از برگزاری رقابت ها چی بوده؟
معمولا در تخصیمات دفلیتی به خاطر رشد تکوان دو در قاره های مختلف و این بازی ها فقط به خاطر تبادل تجارب است و رشد تکوان دو در کل و چطور کشورها میتونن سبب داد و گرفت تکواندو خود از طریق برگزاری مسابقات به هم داشته باشن و این خصوصا بازیکنایی که برنامه ریزی داره یا فدراسیون در بازی های قوی تر و بهتر بازی های آسیایی و جهانی ورزشگاه ها چطور میتونن میدان دیده شوند و یک کسب تجربه خوب بکنن و این قدم های ابتدایی است در راستی که سطح بازی ها خیلی بالا.
مصاحبه بود با ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان. تیم های فوتبال رسانه های هرات و طوفان هریرود قهرمان اولین لیگ برتر فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه در استادیوم 10000 نفری هرات مقابل هم سفارایی می کنند. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال هرات این رقابت ها از اهمیت خاص برخوردار است. شاپور صابر از هرات در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه یک روز دیگر به دیدار دوستانه فوتبال میان طوفان هریرود قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان با تیم رسانه‌های ولایت هرات باقی مانده است، ولی از حالا مردم به انتظار این بازی لحظه شماری میکنند. مسئولان مرکز حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات میگویند این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت خاصی برخوردار است. ولی محمد حدید یک تن از اعضای مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت جامعه رسانه‌ای در پلوی تقدیر از بازیکنان تیم طوفان هریرود به خاطر قهرمانی در مسابقات لیگ برتر افغانستان می‌خواهد شناخت بیشتر خبرنگاران با ورزشکاران را نیز فراهم کند.
خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای هرات علاوه بر اهدای تحایف برای اعضای تیم فوتبال طوفان هریرود برنامه جالب دیگر هم در نظر گرفتند که قرار است فردا انجام شود و او کنسرت هنرمندان محلی ولایت هرات هست.
عبدالقیوم جامعه آمیر ورزش هرات از برنامه جامعه رسانه‌ای هرات به خاطر حمایتشان از بازیکنان طوفان هریرود و جامعه ورزشی هرات به خوبی یاد کرد و گفت نتیجه این دیدار اهمیت آنچنانی نداشته، بلکه آنچه مهم است شناخت خبرنگاران از وضعیت و راه‌های پیشرفت ورزشکاران در جامعه میباشد.
آنچه که برای ما قابل ارزش و قابل تحسین است همین حمایت رسانه‌ها از تیم طوفان هریرود در مجموع از کل ورزش ایران. حرکت از اینا برای ما قابل قدر است و من اصلا به نتیجه فکر نمی‌کنم، به بازی فکر نمی‌کنم، فقط همین حرکتی که انجام دادن، ابتکاری که انجام دادن از نظر تشویق روحی برای تیم طوفان هریرود و در مجموع برای ورزش هرات مفید و مثبت است.
بعد از قهرمانی تیم طوفان هریرود در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان، نهادهای مختلف دولتی و تاجران نیز آنان را مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار دادند. به دنبال این حرکت، مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان در ولایت هرات به خاطر تشویق و حمایت از آنان، بازی دوستانه را با آنان تدارک دیده است. این دیدار فردا است در یگان استادیوم ورزشی هرات که گنجایش حدود 10000 علاقمند به فوتبال را دارد برگزار می‌گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. برای شنیدن برنامه ورزش هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه، من احمد جوبین احمدی را از رادیو آزادی همراهی کنید. تا برنامه بعدی، پناه همه ما به خداوند. الله نگه دارد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه با خانوادهایتان صحت و سلامت باشید. برنامه ای هفته آشیانه را اختصاص دادیم به عوامل سوء تغذیه در اطفال و کودکان و راه‌های وقایی.
اون وقت شده جون نگرفته، گوشتی شد و آو کده. از دکتر میبریم سوء تغذیه میگه.
داخل طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم با موضوع تازه به نشر میرسه.
خدای مردم ها را انصاف بده، حالا خانه آباد کردنشان هم برای همسایه یک جنجال و سرگردانی شده.
دوستان عزیز، امروزه در جامعه افغانی آسیب پذیر و محرومترین قشر کودکان و اطفال هستند که شدیداً به وارسی، توجه و تغذیه مناسب ضرورت دارند. در حالی که دی اواخر سوی تغذیه در کودکان و اطفال زیر 5 سال سبب شده که اونا از رشد طبیعی جسمانی و ذهنی پاس بمانند. صدیقه باشنده ولایت غزنی که 10 طفل به دنیا آورده میگه همه به سوی تغذیه دچار شدند.
دفلک چقدر وقت است؟
نماینه
نماسه؟ خودت چطور فهمیدی که سوی تغذیه شده؟
تا داشته استپراخ کده بیستال شده اغر شده زود تپلایی که ما کست دادانه زایدم و دادانه یه دانم شیر ندادم دو ماه چه میدم بعد از دو ماه ببرم رشت اون شیر چی نمیشته کنی اومیدم دو تا شک شده دادم اون چش ماهش گوش شده میگه شیر تو خراب است بخاطر از اون چش ماهش گوش شده و دادانه که 4 تانه سنده است دیگه کل مرده است که ما نمیدیم که او سوی کاغذ میشه 4 تانه که سنده است بانه میشه خانه که پستر کنیم که ببرم خوب میشه میجا هر چی تو جان از خوب شد بس به اومیدم کیلا بیسکوت کیک نان برنج شولا پیرینی اون میدم سوی کاغذی بازو خطر شد که شکم بایی
از یکی دیگه از مادرانی که در اثر ضعف اقتصاد و نداشتن وقفه میان فرزندان طفلک 11 ماهش به سوی تغذیه مبتلا شده و شفاخانه صحت طفل بستری است. از او میشنویم.
دایما فلاشه
اصلا ولایت است.
دایمام صحت
طفلک چی مشکل داره؟
اول تا میکرد دیگه وارم کچما شپندید دستش پندید باز دیگه پایش شپندید گردش او گرفته یکیش میگه جگرش خراب است یکیش میگه که گردش دیگه ما چی میدم دایجا که آورد معنات که اش رو شده
چی میگن؟
میگه سوی تغذیه است. ما ملدار هستم، خودم هم مریض، خودم هم آدم غریب هستم، بیخی مریض و جانم جور نی دیگم رقم شده پیش من را دلم تکم میکنم.
اشتیا داری نان؟
اشتیا ما بند هست.
فکر میشه عدم کفایت شیر ناشی از توقف قبل از وقت شیردهی مادر به کودک در جریان حاملگی های پی در پی و یا بیماری میتونه سبب سوء تغذیه اطفال اونا شوه. امینه باشنده شمالی نیز از این بابت ناراضی به نظر میرسه.
کریم سالا خیلی وقت انتظار ضعیف بود پیش از اینکه آوردن سوی تغذیه خوشی خود افما خوابیدن کجا دایش کنیم چی فهمیدن کمی جدایش کنیم یه توشن.
فاطمه از ولایت تخار نیز در مورد نارسایی شیر خود به کودکانش نگران است. با سوی تغذیه بودن طفلش رنج میبره. او میگه برای طفلش صرف مدت 2 ماه شیر داده.
همه وقت شده جون نگرفته، گوشتی شد و آو کده. از دکتر میبریم سوی تغذیه میگه. شیر خودم 2 ماه گرفته، چیر نداشته بود نخورده.
باز چی میدادی شد که شیر خودم
خوش بود؟ شیر خوش، هر کدامش داده بی جون نگرفته. یک نرمای شده قطع خون استفاره میکنه. پیچ خونی هم شده. خوش آبا میگم خوب نمیشه چی کدو خواهی؟
ایده از مادران به مشوره نزدیکان مثل خوشو، ننو و دیگر بزرگان خانواده اطفالشان قبل از مدت معین از شیر جدا و به شیر پودری، سیریلاک، بیسکیت و امثالی عادت میتن تا به غذای دیگر اشتها پیدا کنه. از سهیلا باشنده قرغه یکی از مادران بشنویم که این عمل برای کودکانشان چقدر مفید یا مضر تمام میشه.
از دون دامن شد گفت نه سرکاک شده خوب میشه. روز دو می آوردم بیخی از بد بدتر شد. حالا که میبینم میگه سوی تغذیه 14 کیلو بود وزنش این 6 کیلو اومد. با شیر مرا میخورد دیگه چیز نمیخورد. خوشی میگه واسه جدا کوکی دیگه غذا بخوره. طرف غذا اومد از دون دامن میشه. برنج سرسرور پختن یکدم برش میدادم. امسیلاک برش میدادم. شیرینی دوره برش میدادم.
کمبود آگاهی در مورد اصول تغذیه درست خانواده ها نیست سبب میشد تا این حالت و رشد اطفال صدمه وارد کنه. همیرا باشنده ولایت غزنی میگه کودکانش بعد از 6 ماهگی از غذایی که خودشان میخورن میخورانند.
چی گفتن سوی تغذیه دیگه بعد 6 ماهگی شیر جلا کردن هر چی نمیخوردن میآورن میدادن یعنی شروع لوبیا ماشاک بنانی میخورن جانش نمیشه لوبیا قرمه پختم کردن اینا گوشت دادیم.
دکتر محمد همایون لودین مشاور تغذیه عامه در وزارت صحت عامه افغانستان در مورد سروی هایی که در رابطه به سوی تغذیه اطفال و کودکان افغان انجام دادن توضیحات دارد.
بدبختانا وقتی که ما سروی در 2034 کردیم در حدود 60-61% اطفال کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذیه مزمن بودند و در حدود تقریبا 7% ما مصاب به سوی تغذیه شدید بودند که هر دو حالت خطرناک بودند و ما کوشش کردیم که فعالیت‌های بهتر برا بندازیم تا امی ارقام کم شوه و اطفال ما به سوی تغذیه مبتلا نشن.
با گفته دکتر محمد همایون لودین، عوامل دیگه هم در مبتلا شدن اطفال و کودکان به سوی تغذیه دخیل است.
اولین عامل سوی تغذیه ندادن شیر مادر برای طفل هستند. اطفالی که شیر مادر در ساعت اول نگرفتن زودتر به اسهالات روبرو میشن و زودتر به انتانات طرق تنفسی مبتلا میشن و همچنان طفل دو ماهه سه ماهه میشن غذاهای دیگر و یا شیرای پودری که بسیار از کیفیت خالی و برای طفل بسیار مضر هستند. یگانه مشکلی که ما در ولایات روبرو شدیم، مردم ما اکثرا سبزیجات و میوه‌جات کمتر میخورند یا اینکه یک قسم سبزی و یک قسم میوه میخورند.
گاهی نیز در بسیاری از خانواده ها بیشتر بر اطفالشان از چپس، پفک و یا پاپرها میتن. فریحه باشنده افشار هم از علاقمندی طفلکش به این خوراکه ها یاد میکنه.
بچه که خوردم 5 سال است، بسیار زیاد علاقه داره به می چپس و پاپر و می قسم سمیانک های مساله دار کسته. اونا را میخورم اونتا باز نان نمیخوره دیگه. پیپسی بخوره، سوان اپ بخوره، میرنده این چیزا استفاده کنه. مجبور دیگه که بسیار نرمی میکنه، مجبور میشیم که بخریم برشه. نان که قدر نشتیا نمیداشته باشه مجبورن دیگه باز بشوریم دستر دستر خانه جان لقمه و زور برش بتیم دیگه که بخوره.
تحقیقات طبی نشان میده که پفک یا پاپر تا 9 برابر خود آب جذب میکنه. بنابراین معده کودکان پر میکنه و منجر به بیشتیای اونا به وعده های غذای اصلی میشه. همچنین چپس نیز به دلیل داشتن کالوری بالای روغن او منجر به سیری کاذب میشه و میل افراد به مصرف غذای مفید کاهش میده. باز هم توضیحات را از دکتر لودین بشنوین.
چیزایی که در بازار عرضه میشن و چپس استفاده میکنیم در خانواده و یا از گوشت سرخی یا از بازار پاپور و یا دیگر پفکا خریده میشن، این برای طفل فایده ندارن. ضروریات طفلی که برای اخذ غذاهای مختلف دارن این را کم میسازن و بالاخره طفل به امراض سوی تغذیه روبرو میشن. یگانه نقطه‌ای که ما طفل را به اشتها بسازیم، همیشه کوشش کنیم که رنگ غذا بوی غذا را بهتر میسازد. طفل باید که نان خوردن او را بسیار زیاد تشویق کنیم، کوشش نکنیم که طفلای خود را به زور وادار به خوردن غذا کنیم.
اما کسان هم در این میان وجود دارند که کوشش میکنند از غذاهای مفید و با انرژی بر خانواده خود آماده کنند. خانم زکیه زهیر باشنده کارت نو نیست از جمله مادران است که با توجه به رژیم غذایی خانوادهش توانسته فرزندان صحتمند پرورش بده.
بالا تا سن 2 سالگی شیر خود دادم. بر علاوه شیر خود غذا مثلا ترکاری باب شوله و چیزا پخته میکنم برشان میدادم. بعد از 6 ماه یکان ذره آو میوه کیله و چیگپا بسیار پیسه ناچیز مثلا یک دانه زردک، یک ذره پالک، گشنی چیکو، یک ذره وستان، یکان ذره گوشت گوسپند نرم میکنیم، بعد از او از ماشین میکشنیم در بند شوله که ترکاری منداختیم. اونم غذای عادی بیا و نخاطی گپا میوه اینمی سیب و کیله و اناری گپا. تا که جوان میباشه باید آدم مسئولیت در گردن آدم باشه که باید صحیح تغذیه شد.
اما از لحاظ طبی با در نظر داشته کدام نکات بهتر میتونیم کودکان و اطفال خانواده را از مشکل سوی تغذیه وقایه کنیم؟ دکتر لودین معلومات میده.
باید طفل تا 6 ماه خالصا شیر مادر داده شود و بعد از 6 ماهگی باید غذاهای متممه خانگی به طفل شروع شود. غذایی که متنوع باشند و از هر قسم مواد داشته باشند که ما برایشان کربوهیدرات میگیم، پروتئین میگیم، شحم میگیم. کربوهیدرات نان، کچالو و همچنان شیرینی باب. پروتئین در گوشت، نخود، لوبیا و دیگر حبوبات وجود دارند. مثلا پالک، گشنیز، زردک و دیگر برگهای سبزی که دارند باید همراه غذای طفل یکجا شوند. اما شیر باید بر طفل تا 2 سالگی و یا اضافه تر از 2 سال داده شوند. از روزی که طفل در بطن مادر تشکل میکنند باید غذاهای مختلف متنوع و قوی بتیم. اعضای فامیل باید اولویت غذا و استراحت به مادرای حامله و همشیدی بتند. ما هلمند و قندار و بعضی مناطق رفتم که مردمش گفتن که غریب هستند، اما گفتن که ما میتونیم که شلغم، لوبیا بخورم، از برنج وطنی بخورم. ضرور نیست که ما هر وقت گوشت بخوریم.
از دکتر محمد همایون لودین پرسیدیم که یک کودک یا طفل که به سوی تغذیه گرفتار میشه با کدام علائم میتونیم او را شناسایی و در تداوی او اقدام کنیم. او در پاسخ گفت:
سوی تغذیه یک وصفش ذوب عضلات هستند و دیدن که طفلش نظر به دیگر اطفال وزن از دست داد، زودتر باید ایره به کلینیک برسانند. مراکز صحی ما ترازوی دارن که طفل وزن کنه. دوم، اگر طفل دیدن که قدش نظر به دیگر طفلا کمتر است که سوی تغذیه مزمن هستند، کوشش کنند که در این حالت زودتر به مراکز صحی روان کنند. اگر در درجه باشند که ما وقایه کرده میتونیم، اگر دیدیم که طفل در حالتی هستند که با سوی تغذیه شدید داخل میشن، در این حالت هم که در تمام ولایت در حدود 54 مراکز صحی داریم، به مراکز سوی تغذیه طفل روان میکنن و غذاهای مختلفه که ما برشان شیرهای تداوی سوی تغذیه میگیم بر طفلات میتیم و طفل از سوی تغذیه شدید تداوی میشه.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. در نمایشنامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، بر موضوع انبار کردن مواد تعمیراتی در کوچه ها و راه های متره و رفت آمد مردم پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری و راتب ندیم اجرا می کنند.
پایزی بکای پایش، چوری های دستایش، شرنگ شرنگ می کنه، هی شرنگ شرنگ می کنه، لالای 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 لالای.
یالا کرد برای خدا، هر کس در فکر آسانی کار خودست رو برد.
چیگه پس فرید جان، تو آسی و کفری سر کیستی؟
اون همسایه دست راست ما را میگن.
خو؟ او چی کده؟
از شهر یکیش خلاص شدیم، آر دیگه شروع کده. دیشب دو موتر سنگ و خشت آورده در بین کوچه کود کده. هیچ را بر رفت آمده مردم نمونده.
اوی به خدا راست میگی، صبح را می نکم که مکتب میرفت، میگه بس کوچه چطور دیر شوام.
سلام فرید بیادر، یه تو خوب هستی؟
خوش آمدی لالا جان.
زنده باشی، خیر ببینی، زنده باشی، خیر.
بیا اینجا بشی.
این زنده باشی.
تو بگی یک بالش تو سر لالا قیوم بون.
خوب بچشم اینا. قیوم بیاده در کوچی ما خو سنگ و خشت کوت است، در تیر شدن خوب جنجال نشدی؟
چی کنیم دیگه، خدای مردم ها را انصاف بده، حالا خانه آباد کردنشان هم برای همسایه یک جنجال و سرگردانی شده.
آه خدا،
دو کوچه باد شما برای ما مینم و تو یک سرگردانی جور کردن، هر کدامش کال گلکاری یا خانه آباد میکنه، باز مواد تعمیرات شنه در بین کوچه انبار میکنن. اوشو یکی از همسایه ما مریض عاجل داشت بیچاره.
بله.
حیران مانده بود که چطور کنم، چرا که راه را بیخی بند کرده بودن دیگه. موترم آورده نمیشد، بالاخره همی مریض بیچاره را دمی پشت خود گرفتن، سر از می کت خشت تا یک قسمت بردن، بعد از او باز در موتر بردن شفاخانه.
از این به بعد هوا سرد میشه، اگه بارش و برف و باران شروع شوه راه را یخ میزنه، برای زنا و طفلا آدمای پیر و ناتوان رفت آمد چقدر مشکل میشه. لالا قیوم
راست می
گوش کنم، یک چند نفر کوچگی یک جای شون برن بر از میادم بگوین که همی خشت و سنگ و یگان ریگ و بعد و بلایی را که میاری برای تعمیرش، اونمون اول دبای نولی خود بندازه، باز اگه نولی خود جای نداره دمو کوچان که میپرتد یک گوشه پرده که اقلا اینم یک راهی رفت و آمد خو برای میان موتر و پیاده و اینا خو بانه.
راست میگی
لالا قیوم، شایما گپ خوب را در یادم داد. بکم یار بریم یک چند نفر از کوچگی‌ها را جمع کنیم و کتمی نفر گپ بزنیم. باز اگر گپ ما را قبول نکرد، در مسجد برای مولوی سبیات میکنیم یا وکیل گذره در جریان میمونیم.
والا امیر خو گل گفتی. بخیر که بریم. بخیر بیا.
برین بخیر. تا که پس بین مامون از جورو کردن خانه خلاص میشون، باز یک چایک داغ الدار براتون تیار میکنم.
برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه به اینجا به پایان میرسه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین با آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
من نغم
وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.